اینجا چراغی روشن است. این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم و امیدواریم شما هم با ما همراه باشید و این برنامه رو دنبال بفرمایید و استفاده بکنید از این برنامه. البته نظرات سازنده خودتون رو هم به ما منتقل بکنید.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان و نازنین شنوندگان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به اینجا چراغی روشن است خوش آمدید. مطابق رسم و سنت معهود و مألوف، رخداد و رویداد محوریت این برنامه بر جغرافیای تاریخ تهران و مطابق آنچه که طی این هفته ها با افتخار به شما نازنینان تقدیم کردیم، همدل هستیم با دو یار و کارشناس ثابت برنامه، جناب سعید روشن، مدیرعامل محترم مؤسسه تهران شناسی و پژوهشگر، همچنین جناب آقای مهدی قاسمیان از اعضای محترم هیئت مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی. خب خدمت شما جناب سعید روشن نازنین، مدیر عامل محترم مؤسسه تهران شناسی و پژوهشگر، عرض سلام و شب بخیر دارم. بار دیگر خوش آمدید به اینجا چراغ روشن است.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که بار دیگر توفیق پیدا شد که خدمت شما باشیم و درباره تهران صحبت میکنیم.
سپاسگزارم. همچنین عرض درود و احترام جناب آقای مهدی قاسمیان، عضو محترم هیئت مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، خوش آمدید به اینجا چراغی روشن است.
درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیز. بنده هم عرض ادب دارم خدمت شما. این ایام هم به همه شنوندگان رادیو گفتگو تسلیت از
بسیار بسیار سپاسگزارم. تمام قد هم سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که تا این ایام با ارسال پیام هاتون پیگیر بودید برای شنیدن این برنامه. خوشحالیم که جای اینجا چراغی روشن است در قلب شما، در روح و روان شما و در همدلی شما باز شده و این امید و تلاش ما رو بیشتر میکنه برای ارائه هرچه مطلوب تر این برنامه. جناب قاسمیان عزیز، با اجازه شما بحث رو با جناب آقای روشن آغاز کنیم و بعد هم مطابق معمول با هر دو نازنین همدل خواهیم بود. جناب روشن، من خیلی کوتاه به مقدمه اشاره کردم، بریم سراغ آغازین بحث و فتح کلام شما و سپس آقای قاسمیان و بعدم فصل به فصل و بند به بند برنامه بخش‌های برنامه امشب رو با شما دو عزیز مرور خواهیم کرد. در خدمت.
خواهش می‌کنم. بنا به گفتارهایی که قبلا خدمت عزیزان بودیم و برای اینکه پیوست مطالب حفظ بشه، مراسماتی در محرم برگزار میشه در روز تاسو، عاشورا و روزهای بعدش.
بله.
که لازم هست در ادامه مباحثی که قبلا بود به اونها اشاره بشه. یکی از مراسمات بسیار جالب مراسم حلواپزان زنان هست در چهارراه گلوبندک در کوچه چترچی کنار حسینیه کربلایی ها. البته پختن حلوا همیشه رسم بوده است. درسته. اما اینکه در این مکان خاص، در این روز خاص، با یک حجم بسیار زیادی از استقبال کنندگان همراه باشه، فقط در روز تاسوعا داریم و بسیار هم مهم هست. افراد مختلف حالا به بضاعت خودشون بلو شده پیکنیک یک مایتابه میان و همونجا آرد و تفت میدن، همونجا هم شکر اضافه میکنن. بله. همونجا مرحله پخت انجام میشه، کسی منزل حلوا درست نمیکنه در اونجا توزیع میکنه.
درسته.
به این خاطر مراسم بسیار جذابی هست و عمدتاً هم زنانه است و پیشنهاد میکنم دوستان در سال بعد فرصتی کردن این مراسم رو ببینن. یکی مراسم بسیار متفاوتی هم در روز عاشورا برگزار میشه که فقط یک هیئت اون رو برگزار میکنه.
بله. اونم
هیئت سقایان همدانی هستند. جالبه که این هیئت فقط مشک داره و یک جابی که برای نوشاندن آب هست به دیگران و سیب توزیع میشه به خاطر نام سید شهدا.
درسته.
نه سنج نه دمام، هیچ چیزی نداره، فقط ذکر خالی میگن و پرچم داره. شاید شنوندگان فکر کنم که خب این هیجانی نداره، اما واقعا یکی از جالبترین مراسماتی و برخی ها که اصلا معتقدن که دلشون از جا میکنه همین مراسم سقایان همدانی هست. در چهارراه سیروس هیئتشون هست.
بله.
و پیشنهاد میکنم در روز عاشورا یک بار با این هیئت همراه بشن و این مراسم رو ببینن. فقط تنها هیئتی که این شیوه رو برگزار میکنه همون گروه هستن، کسی دیگری برگزار نمیکنه. مراسم دیگری هستش که معتقدند که زیر منبر سید شهدا و زیر منبری که بر روی او کلام ائمه گفته شده.
بله.
تبرکی داره. به همین خاطر در هیئت‌های قدیمی مانند هیئت سادات اخوی، مانند تکیه سید هاشم، منبرهایی رو دارن از دوره قاجار که بعضا گفته میشه بعض شازده های قاجار هم از زیر این منبر رد کردن.
بله.
به همین خاطر خانم ها میان و در زیر منبر حالا دعایی میکنند یا نمازی میخونند یا رد میشن و این اسم قدیمی رو هنوز هم برقرار هست و تا زمانی که هیئت هست این رسم هم هست. یک مراسم دیگری که متاسفانه در تهران تقریبا برچیده شده ولی فقط یک جا اون رو برگزار میکنه در روز عاشورا، مراسم سنگزنی هست.
درسته.
مراسم سنگزنی خب همونطور که از اسمش مشهوده سنگ هست، ولی در واقع چوب هایی هستش که برهم میکوبند و صدای از اونها تولید میشه. در تکیه های قدیم این سنگزنی بود در شیوه های قدیم، ولی در دهه های اخیر کمرنگ شد، مثلا زنجیر جای اون رو گرفت یا سینه زنی.
بله.
شد. تنها جایی که الان برگزار میشه در کن هست.
درسته.
که پیشنهاد بکنم دوستانی که خواستن تجربه متفاوتی رو در تهران داشته باشن، مراسم سنگزنی رو در کن انشاءالله سال بعد این رو پیگیری بکنن. مورد بعدی که وجود داره در روز عاشورا نخل برداری انجام میشه که من قبلا هم اشاره کرده بودم در خصوص نخل ها، اما نخل برداری در روز عاشورا انجام میشه و خب نخل رو زینت میدن و اون رو بر دوش میکشن و تکون میدن، در داخل هم تکون میدن، بیرون نمیارن، در گذشته بیرون میآوردن نخل ها رو، ولی الان نخل ها در داخل خود همون تکیه گردانده میشه و فقط هم روز عاشورا هست.
ظهر عاشورا. بله بله.
وگرنه نخل زینت شده در تکیه هست ولی تکان داده نمیشه، فقط زمانی تکان داده میشه که ظهر عاشورا باشه.
دقیقاً.
یک مراسم جالب دیگری هستش که ویژه آشپز هاست، چون آشپز های محرم و تکیه ها اینا انقدر مشغول و گرفتار هستن در زمینه طبخ غذا و توزیع غذا و جمع‌آوری و اینها، به مراسم نمیرسند. جداگانه برای اونها وقتی که مراسم تموم شد ویژه آشپزها و خدمه یک روزه جدایی میخونن به عنوان تشکر، به خاطر اینکه اونها نتونستن تو مراسم باشن، نمیتونستن باشن، حتی تو خود تکیه هم نمیتونستن باشن، مثلا خونه بغلی بودن.
بله.
جای دیگه بودن، جداگانه یک مراسم میگیرن برای خدمه حضرت سید الشهدا که از اونها هم یه تقدیری به عمل، به تقدیر معنوی. که اینا مراسم خیلی جالبی، مثلا حصار بوعلی این کارو انجام میده یا مثلا تکیه نیاوران چنین کاری رو انجام میدن و این خب بسیار هم جالب هست. یک سری مراسم ها هم بود در گذشته، وقتی که با تاریخ تهران رو میخونیم وجود داشته ولی الان برچیده شده و اون هم مثلا قفل بستن بود، برخی ها بودن قفل ها رو به بدن میبستن، قفل ها رو پوست
بله، بله.
عکس هاش هم موجوده، حتی جعفر شهری هم در کتاب خودش هم عکسش رو ورده و هم اشاره کرده، ولی الان دیگه به طور کل برچیده شده.
درسته،
چند دهه هستش که برچیده شده. مراسم دیگری بود که تا سال 73 به صورت علنی برگزار میشد و اونم مراسم قمه‌زنی بود. بعد از ممنوعیتی که انجام شد برخی ها همچنان پافشاری میکردن، ولی این ممنوعیت باعث شد که دیگه در ملأ عام دیگه اتفاق نیفته و هیئت هایی هم مثل شاه حسین یا حسین یا هیئت اعراب که قمه به دست قمه واقعی دستشون بود،
بله.
اون قمه ها تبدیل شد مثلا به یک شمشیرهایی که حالا اون برندگی و تیزی رو نداره و فقط حالت نمادینش رو حفظ کرده.
درسته.
و اینها هم از رسومی هستش که الان به شیوه دیگری امتداد داره ولی متفاوت هست. یک کاری رو هم در روز عاشورا انجام میدن و اون هم خم کردن تیغه اصلی حرم هست، تیغه اصلی علم هست.
بله بله.
یعنی وقتی ظهر و عاشورا شد و هیئت تموم شد، تیغه اصلی رو خم میکنن به معنای اینکه سید شهدا شهید شد. خم کردن یعنی خم شد، نشکست. اون پرها هم که بالای اون علامت های سرف هست، یعنی سرقامتان به آسمان کوچیدند و رفتند. بس ما دیگه بعد از اون دیگه مراسم علم رو نداریم، سنج و دمام و اینها رو نداریم و همه میشه سینه زنی و شام غریبان هستش و مراسماتی که مربوط به شمع و اینها هست. نکته جالب نیستش که وقتی که همه اینها برداشت، حتی در نوع خوراک هم اثر داره، یعنی خوراک شام غریبان هم خیلی خوراک سعی میکنن ساده تری باشه.
بله، پیشتر رو خوراک... به این نکته اشاره کرده بودیم.
بله، این هم از مراسمی که در گذشته بوده. اما در مراسم اعراب در شب عاشورا مراسمشون از شب تا صبح هست، یعنی اگر مراسمی در روزها در شبهای گذشته از غروب شروع میشد، مثلا یک تموم میشد دو تموم میشد، مراسم شب عاشورای اعراب در دولت آباد از شب هست تا اذان صبح. اذان صبح رو میخونند و بعد میرن. این هم یعنی یک پیوستگی شب تا صبح داره، چون که حضرت سید الشهدا شب تا صبح عاشورا بیرون بود، بیدار بودن و عبادت میکردن همچنین یارانشون، و همین خاطر اونها هم این شیوه رو دارن که تا صبح برنامه دارن، برنامه های مفصل، نه که بیدار باشن، برنامه دارن. این روزخان هست، مختلخانی هست.
درسته.
و صرفا بیدار بودن نیست و همچنین از مردم هم پذیرایی میشه، یعنی تا از آن صبح این اتفاق میافته. اما یه نکته رو من لازم هستش که خدمت عزیزان عرض بکنم، با اون همین هستش که ایام عزاداری در ذی‌الحجه تقریبا شروع میشه با ایام مسلمیه.
بله بله.
حالا عرفه اونها هست، مقدمات شروع میشه. وقتی که ما وارد محرم میشیم و بعد سفر میشیم، دو ماه پی در پی ادامه داره، اما برخی ها سیاه پوشی رو ادامه میدن و شادمانی واقعی رو کی میدن؟ در ماه ربیع، زمانی که امام زمان به امامت میرسید، یعنی روز شهادت امام حسین عسکری.
درست. بله.
این اگر ما ایام مسلمی در ذی‌الحجه حساب بکنیم، محرم، سفر تا ربیع تقریبا این موضوع ادامه پیدا میکنه، اما جلوه اصلی اونها در دهه های محرم هست. الان ما در دهه دوم محرم هستیم. در تهران قدیم و همچنین شمیران روزه های دهه دوم آغاز شده. بیشتر روزه ها مربوط به موضوع شام، خرابه شام، حضرت رقیه، حضرت زینب، کاروان اسرا هست. بعض موضوعات مربوط به خود عاشورا و اصحاب اینا خارج میشه و به موضوعات دیگر پیوند میخوره و حضرت زینب و امام سجاد قهرمانان این موضوع هستن. این مراسم دهه دوم هم ادامه پیدا میکنه. در دهه دوم در تهران ما یک مراسم ویژه‌ای داریم و اون هم مراسم علمکشان هست.
درسته.
معروف به طایفه بنی اسد. طایفه بنی اسد نه اینکه یک هیئتی باشن به نام بنی اسد، از هیئت‌های مختلف در تهران دعوت میشه در میدان قیام بیان و خیلی هم مفصل بیان، یعنی با علامت‌هاشون میان، علم‌هاشون میان، شطور میارم، سنج، دمام، همه.
بله.
یک هیئت بسیار مفصلی از ترکیب مجموع هیئت‌ها راه میفته، بسیار طولانی و بزرگ و با هیبت. و این علمکشان‌ها، این علم‌ها و علامت‌هایی که در محرم هیئت ها میبرن بیرون، در اونجا دوباره میارن بیرون. شما انواع اقسام علم ها رو میبینید، هیئت های مختلف در یک امتداد، شما سنج و دمام میبینید، سینه زنی میبینید، خیلی چیزها رو با هم دیگه میبینید. و در روز سوم امام و یا دوازده محرم این اتفاق میفته. و مسیر حرکتشون هم اگه دوستانی خواستن در سال آیتی پیگیر باشن، از میدان قیام شروع میشه، میان تا سراح امین حضور، بعد از امین حضور میرن به سمت سرچشمه، سرچشمه به سمت چهارراه سیروس و بازار، و دوباره برمیگردن به قسمت اول. و در این مسیر خب خیلی هم شلوغ میشه و بسیار هم جذاب و دیدنی هست. و اون حرکت علم ها، اون سلام علم ها و خیلی چیزها رو شما میتونید در اینجا ببینید. و این مراسمی بود که در گذشته بود، حالا بنا به یه سری مسائلی الو کم رنگ شد، پر رنگ شد، کرونا بود، کمتر شد، ولی به طور کل وجود داره. و این دیگه آخر هیئت هایی هستش که در این روز برنامه‌شون تمام می‌کنن. به طور کل در دهه دوم خیلی از هیئت ها مراسماتشون به اتمام میرسه، یعنی سوم امام و شهادت امام سجاد.
بله.
تا دوازدهم میگیرن. ولی هیئت های دیگه هستن که دهه رو کلا میگیرن و بعد دهه سوم و بعد وارد سفر میشن و برنامه‌های مختلف. بله. که معمولا ذکر میشه در اعلام ها که مثلا روزه دهه دوم، روزه دهه سوم یا روزه دهه اول سفر، و همچنان ادامه پیدا میکنه. و هر کدوم از اینها هم که شما ببینید مراسمات خاص خودشونو دارن، ولی دیگه خیلی شور و حال دهه اول رو قاعدتاً
نداره.
طبیعی هم هست و فقط میرسه در آخر سفر که حالا اون یه سری مراسمات مختلفی دارن که انشالله در اون موقع
انشالله. تو همین فاصله که داشتید صحبت میکردید جناب روشن بزرگوار، دو پیامک اومد. من حالا فقط تیتر این رو میگم، حتما در فصل دیگری از گفتگو با شما همراه میشیم. درباره خیمه سوزی در ظهر عاشورا در حقیقت دوستان صحبت کردن، مراسمی که هست. و مطلب دوم دقیقا محوری بود که میخواستم با آقای قاسمیان بحثش رو آغاز بکنم، که طبق معمول خب بسیاری از کسانی که در پایتخت دارن زندگی میکنن، اصل، نسب یا حتی موطن و محل تولدش ممکنه یکی از استانها و شهرستانها باشه. درباره تکایا و هیئت‌های دیگر استانها یا رویکردها یا برنامه‌های خاصی که دارند هم مد نظر قرار دادن و به این نکته اشاره کردن. عزیزی هم از دوستان کاشانی ما به این نکته اشاره کرده که فصلی از فرمایش شما رو در حقیقت تایید کرده که در دو روستا به ویژه بخش نیاسر و روستای کناری اون اکثریت اتفاق رخدادهای عزاداری در دهه دوم دقیقه، یعنی از دهم تا شامگاه نوزدهم دوستمون ارجاع دادن رو نوشتن. این رو هم البته خب کاش می نوشتن مثلا اگر که هیئتی مثل هیئت‌های کاشانی ها در تهران هست، آیا اونها هم این سنت رو ادامه میدن یا صرفا مختص مثلا اون روستا، حالا نیاسر یا دیگر روستاها و شهرهای کوچک استان کاشان و شهر کاشان هستش. ولی خب این مسئله خیمه سوزی رو مد نظر داشته باشید. یکی از عزیزانی که این پرسش مربوط به دو برنامه قبل از سال هفته پیش که خدمت دوستان نبودیم، فکر کنم مثل من به شدت اهل به قول معروف گفتنی همراهی با بخش فرهنگ خوراکی آیین‌های مختلف بودن، به ویژه از اون مسئله قیمه نجفی شما و اشاره‌ای که به دو غذای سنتی یعنی آبگوش و عدس پلویی که داشتید. کمی خواستم اگر که مثلا در شکل یا شیوه مختلف رخدادها و رویدادها چنین مسئله‌ای هستش که بتونیم به فرهنگ خوراک محرم هم ارجاع بدید، این رو هم مد نظر داشته باشید. همین الانم پیام که اومد، من واقعا نمیدونم، گفتن که چرا اصلا به مهدیه تهران اشاره نشده و اتفاقایی که در میدان ارگ در دهه نخست به واسطه مهدیه میفته. من فقط خاطرم هست که شما در ابتدای ورود به ماه محرم، یعنی هفته‌ای که هنوز ماه محرم آغاز نشده بود، به تفاوت مهدیه ها، حسینی ها و تکایا اشاره کردید. اگر درباره اینم نکته‌ای هست در گام دوم در خدمتتون هستیم. خب جناب قاسمیان عزیز همراه بشیم و همدل با شما و نخست در کنار فتح بابی که با هر رویکردی مد نظرتون هست مثل همیشه اون رو داشته باشیم، اما ارجاعی هم داشته باشیم به تکایا و حسینی هایی که برای عزیزان از فرهنگ ها، قوم ها و نژاد هایی که در سراسر این موزاییک فرهنگ ایران هست، اما امروز به هر دلیلی حالا از جعب گرفته تا اختیار در تهران ساکن هستند.
درود و سپاس از شما و آقای روشن. آقای روشن خیلی از مطالب رو باز کردم، من یه مقدارشو اضافه تر میکنم اگه بشه، ولی از قبلش باز چون یه فاصله کوتاهی پیش اومده بگم که بیشترین دورانی که ما یه مدتی فراموش شد این داستان تعزیه و محرم و اینا، ولی به مرور زمان تو اوجش دوران صفویه بود که تو هفته پیش صحبت کردیم.
بله.
دیگه بعد به اوجش که رسید دوران قاجار بود و مراسم‌های مختلفی داشتن توی اونجا. یکی از جایی که آقای روشن هم گفتن تکیه سادات اخوی بود، حالا بعضی شاید واسه شما چرا اخوی، داستان اخوی ارتباط به فتلی شاه داره، به اون بانی اونجا میگفته اخوی، به خاطر همین این اسم روی اون سادات اخوی به اون موضوع اضافه شده. یه جوری اونجا ساخته بودن که بانوان تو حیات بودن، آقایون دور حیات قرار داشتن. یه خواهشی هم که از آقای روشن دارم اگه امکانش باشه، اینجا سه تا قالیچه داره، میگن زیارت عاشورا همچنین چیزی میگن، و یه منبری داره به نام منبر چهل منبر.
درسته.
اینو اگه ایشون چون بیشتر از من تو این موضوع تخصص دارن بگن که بر اساس شرط کربلا آرایشش دادن. بابت موضوع دیگه، این که توی تهران مثلا هیئت افغانی های تهران در شهرده مراسم برگزار میکنن، کاظمینی ها که مراسم کاظمین دارن که مارش عزای اصلا مخصوص خودشونو دارن، و آقای روشن گفتن ارامنه توی مجیدیه هستن که پختن نزی دارن.
بله.
سوگ امام حسین علیه السلام. بوشهری ها هم که مراسم سنگزنی دارن که با مویه کردن و ریختن کاه بر سرشونه. در مورد سنگ زنی فقط من خواستم بگم که طبق فرمایش آقای روشن دو قلب سنگ دستشون میگیرن و به سه حالت هست، یعنی حالت اول به سمت پایین هست، این سنگا رو به هم میزنن.
درسته.
قسمت دوم میاد دقیقا روبرو شکم میزنن و سوم میزنن به بالا. این حالت هی ادامه دار هستش، این حالتی که انجام میدن بهش میگن سنگ زنی. یه دونه زنان قزوینی هست که میگن که خودشون از قبیله بنی اسد میدونن، با در دست گرفتن بیل که یادآور خاک کردن پیکر مطهر یاران امام حسین بوده این مراسم اجرا میکنن. آمالی هم یه شیپوری دارن که بهش میگن نای نفیر که مارش عزای امام حسین رو داره.
درسته.
در مورد اون قفلی هم که آقای روشن صحبت کردن، به قفل آجیم بهش میگن که این کار انجام میدن و قبل از اینکه این کار انجام بدن تا چند روز یه داروهای بیهسی به خودشون میزنن، چون اون قفل خیلی آسیب میزنه به بدن شما.
خدا شکر کرده.
آره دیگه الان دیگه این چیزا
برچیده شده.
آره هم این هم قمه زنی و تیغ زنی اون چیزا برداشته شده. در مورد خیمه سوزی که فرمودین، اگه اجازه بدین من فقط یه انتقاد کوچولو دارم. من خودم خیلی چون مراسمو همیشه نگاه میکنم، من نمیگم 100% ولی 90% نگاه میکنم، مراسم قانونا و ظهر و عاشورا باشه
خیمه سوزی.
بله. بله. ولی بله. خیلی مواقعی که من میرفتم میدم سر ساعت انجام نمیشد. خب این به نظر من، شاید نظر من اشتباه باشه، ولی باید سر ساعت باشه، یعنی ظهر و عاشورا که این اتفاق میفته همون موقع باید این کار انجام بشه. و امسال هم که قسمت شد من خودم تو بازار بودم، گلو بندک دیدیم که اونجا خیمه رو آتیش زدن. و
پس این اتفاق در منطقه بازار و گلو بندک میفته،
جای دیگه هم میفته، ولی من تو اونجا دیدم. من تو مثلا چون جنوب شهر بودم، خانواده مادریم سمت خزانه بخارایی هستن، اونجا من دیدم. ولی
آره من به خاطر مثلا از پونک تهران در حقیقت دیدم این مسئله خیلی خیلی بسیار بزرگی هم بود.
بله.
در بلوار حمیلا در حقیقت این اتفاق افتاد.
اینه مشکل، اینه که دسته باید به موقع برسه اونجا و بعد این خیمه آتش زده.
بله. بله.
و ممکنه این دسته با تاخیر برسه، این اون زهرا و عاشورا رو مثلا تاخیر ایجاد میکنه، چون دقیقاً همون لحظه اذانم اون نمیشه که این کار انجام. در مورد علم هم آقای روشن یه مطالبی گفتم، من فقط ادامهش رو میخوام بگم که سربای آهنی یادآور فدایان صحرای کربلا.
بله.
بزرگترین سرب هم که دیگه اصلا مشخصه نماد امام حسین علیه السلام هست، که دقیقا طبق فرمایش آقای روشن با خم کردنش اعلام شهادت ایشون هست. شیر روی علم نماد حضرت علی علیه السلامه.
بله.
طاووس نماد حضرت مهدی هستش. جامعه خام، جامعه خالی که روی علم هستش، اینا یادآور تشنگی یاران امام حسین است. اینا همه صحنه کربلا رو نشون میده واسه
به نوعی تجسم میکنه برای ذهن هر کسی.
من فقط خواستم فعلا همینا رو بگم. حالا تو یه بخشم اگه بشه در مورد دوست داشتم در مورد گردشگری مذهبی و مسائل مثل اون بگم، که موضوعی که هستش این هفته گذشته خوشبختانه هم آقای روشن تور داشتن، یعنی تور مذهبی داشتن.
بله
منم تور داشتم، ولی بخشی از تور منم که با گردشگر خارجی بود مذهبی بود، یعنی اووردیمشون. ایاتون باشه دو هفته پیش من چقدر تاکید میکردم تعزیه، اصلا خب اینا زبان ما رو متوجه نمیشدن، ولی وقتی من توضیح میدادم و اون صحنه رو میدیدن کامل متوجه موضوع میشدن، و این به نظر من خیلی خوبه که این تعزیه ها خیلی بیشتر بشه و بتونم به قول معروف، حالا من نظرم که یه نوع گفتگوی فرهنگیه دیگه، وقتی اون شخص میاد من توضیح میدم ولی اون صحنه رو خودش میبینه، واسه خودش یه درک درستی از داستان و امام حسین علیه السلام و غیره رو برای خودش داره. ممنون،
بسیار عالی، سپاسگزارم و ممنون بابت رویکردی که داشتید. جالبه تو همین فاصله که ما داریم صحبت می‌کنیم، البته که باید تمام قد سپاسگزار بود از دوستان عزیزی که اینچنین همدل هستن، ولی خب این نشان میده که برخی از دوستان طی هفته‌هایی که ما به برخی از این اتفاق‌ها آیین‌ها اشاره کردیم، کم سعادتی ما بوده که همدل برنامه نبوده، مثلا درباره تشت گذاری بار دیگر پرسیدن، و اگر که احیانا هر کدوم از عزیزان در فرازی از فرمایششون جهت احترام فقط به نازنین این شرمنده و سرکار خانم سرابی این سنت رو هم توضیح بدم، ولی خب ما یکان یکان این موارد رو نازنین شنوندگان طی هفته هایی که با محوریت آیین ها و شعائر ماه محرم چه در حوزه سوگواری چه آیین های رفتاری، مثلا به فرهنگ خوراک اشاره شد، در همین برنامه هم خیلی کوتاه اشاره مانند مثلا آیین حلواپزان زنان، مراسمی که در چهارراه گلوبندک جان روشن بهش اشاره کردند. یه اتفاق جالبی هم افتاده پیش از برنامه، من مثل همیشه این افتخار داشتم دقایق کوتاه با هر دو عزیز صحبت کردم، جناب ناصر قزنفری آیه روشن مسئله ای رو مطرح کردن که خیلی کوتاه در صحبت قبل از برنامه ما بود، گفتن که چرا به هنرهای مرتبط با آیین‌های محرم اشاره ای نمیشه، اون رو هم به چشم قطعا جزو برنامه ها و محورهای امشب بود. خب جناب روشن با شما همدل بشیم و مسائلی که مطرح کردم این بار این فصل از گفتار شما رو صرفاً به مطالبه دوستان عزیز شنونده اختصاص بدیم و مسائلی که از ما پرسیدن.
بله خواهش میکنم، من سعی میکنم در حد بذات موضوعات خودم و تونک مایگی خودم بتونم پاسخ دوستان رو بدم. من در یک فراز کلی عرض بکنم، ما برخی از عزاداری هامون و شیوه های عزاداریمون رو از اعراب گرفتیم، اعراب عراق، نجف و کربلا.
بله
منظورم اعراب حلب یا شمال آفریقا نیست، ما در حوزه قرائت قرآن از اعراب شمال آفریقا تأثیر گرفتیم،
بله
مصرین ها، ولی در زمینه مداحی از اعراب نجف و کربلا متأثر شدیم. چند تا جلوه خیلی مهم داره که من موارد رو برمی‌شمارم. یکیش خیمه سوزی، ما در متون گذشته هیچ موقع اشاره به خیمه سوزی نداشتیم. اولین کسانی که خیمه سوزی رو در تهران و ایران باب کردند کربلایی ها بودند.
این همون معاودانی که پیشتر اشاره کردید،
که اواخر دهه 40-50
فکر کنم اون بار ما راجع به قیمه نجفی داشتیم صحبت. بله.
که من خدمتتون عرض کردم که در اون دوره زمان حسن البکر خب ایران داشت جشن 2500 ساله رو برگزار میکرد و بحث جزایر سگانه بود،
درسته،
هم برای اینکه یک قول معروف یک نازشستی نشون بدن، یک مشکلی ایجاد بکنن، برخی از اعتبارنامه های افراد ایرانی رو تمدید نکردن و اینها بعد از چندین دهه یا چندین سال برگردوندن به
ایران، مجبور به رجعت به کشور خودشون.
این گروه اول بودن، گروه بعدی هم بعد از انقلاب بودن که زمان صدام بود که من دقیقاً اشاره کردم. اما اینها که اومدن خصوصا کربلایی ها خیمه سوزی رو در بین ایرانی ها رواج دادن و اولین و مهمترین خیمه ای هم که سوخته میشه در همون چهارراه گلوبندک هست.
بله
آیا بزرگترین؟ نه، ولی اولین هست، مهمترین هست، تاثیرگذارترین هست،
در همون ظهر عاشورا دیگه. بله. درسته، بله.
در همون ظهر عاشورا انجام میشه و در خیلی از مکان های دیگه هم کوچیک اون انجام میشه. من خیلی هیجان دیدم که خیمه‌های خیلی کوچکی در مقابل هیئت خودشون درست کردن و این آتش می‌زنن، ولی کماکان همون خیمه مهمترین خیمه‌ای هستش که آتش زده میشه. مورد بعدی پذیرای موکبی هست.
درسته؟
من جلسات قبل اشاره کردم پذیرایی های ما در هیئت هامون معمولا خصوصا غذا خوردن یا مثلا پذیرایی های نهار یا شام به افرادی که داخل